من و آدم هم با حاج ابراهیم تا اون دم آخر داشتیم از مجلس محافظت میکردیم. از دو طرف هم خیلی ها کشته شده بودن. دو برابر کشته ها هم زخمی بودن.
چه بلایی سر حاج ابراهیم اومده؟
دیگه خبر ندارم. یه گلوله توپ خورد درست جلوی سنگر ما. من پرت شدم یه طرف. فکر کنم چند دقیقه بیهوش بودم انگار. چش که باز کردن دیدم زخمی شدم. همه جا گرد و غبار بود و دوده بارود. هرچی حاج ابراهیم رو صدا زدم جوابی نشنیدم. یکی از آدمان بغل دستم افتاده بود. محرم رو میگم، باید دیده باشیش. گلوله خورده بود صاف میونه دو ابروش. از بقیه هم خبری نبود. فقط قشون دولتی و روس دیده می شدن که این طرف و اون طرف می دویدن و بگیر و ببندی بود که بیا ببین.
کسی سراغ شما نیومد امیر رشمت خان؟
بگم اونم خیال کردن همه ما که توی اون سنگر بودیم کشته شدیم. منم همینطور صبر کردم تا هوا تاریک بشه.
یعنی حتی نیومدن جنازه ها رو از روی زمین جمع کنه؟
یه دقیقه اون دهن گشاده تو ببند و خفه شو نمد. یا ساکت چه یه گم شو بیرون.
چشم کرد خدا، خفه میشم.
بعدش چی کار کردی؟ سب کردی تاریک بشه تا فرار کنی؟
چاره دیگه ای نبود. تو اون گیرودار سگ صاحب خودشو نمیشناخت. شب که شد برادرم رو پیدا کردم. مشکات همایون رو میگم که با خودم برده بودم تهران، ولی شهر همچین قرق بود که نمیشد ازش بیرون اومد. یه چند روزی تو خونه دوستم اسماعیل خان یکانی پنهون شدم. بعد با کمک یکی از قوم و خیشام که توی دربار مندلی میرزا خدمت میکنه تونستم از تهران در بیام بیرون.
آفرین امیر رشمت، مرحبا. پس تونستی جونتو نجات بدیم. هم جون خودتو هم برادرت مشکات همایون رو نجات دادی. پس هر دو تون زنده موندی. خیلی خوبه، خیلی.
کنایه میزنی ستار خان؟
ما تو رو فرستاده بودیم تهران از حاج ابراهیم و همراهانش محافظت کنی. حالا داری به من میگی از حاج ابراهیم و بقیه هیچ خبری نداری و فقط تونستی با برادرت از تهران فرار کنی؟
شایدم جناب امیر رشمت با کمک روز
خفه میشی یا ننمت؟ یه بار دیگه بپری توی حرف من چنان با پشت دست میزنم تو دهنت که هرچی دندون داری بریز تو دهنت.
غلط کردم ستار خان، دیگه چیزی نمیگم.
امیر رشمت، من روی تو حساب دیگه ای میکردم، اما این کار اشتباه کرده بودم.
مگه من چه خبطی کردم؟ توی سنگر تا آخرین تیرمون سمت روسا چکوندیم. تازه مگه با 4 تا تفنگ 5 تیر عهد دقیانوس میشد بیشتر از این جلوی تفنگ قرقره یه روسا وایسا؟
نمت
جانم ستار خان،
امیر حشمت رو کتبسته با خودمون میبریم.
بله بله.
دست درد نکنه دلاور، باورم نمیشه این حرفا رو دارم از دهن تو و با گوشای خودم میشنفم.
فقط من نیستم که به تو شک کردم. مرکز غیبی از همون اولم با اینکه تو رو همراه حاج ابراهیم نبفرستی مخالف.
چرا؟ چون من جیره خور دولت بودم؟ دست بردار ستار خان، من کاری نکردم که بخوام سرمون بندازم پایین. من و آدمام سر این کار با جونمون بازی کردین.
چرا فقط تو یکی زنده موندی؟ به هر حال تا روشن شدن قضیه تو باید تو حبس بمونی. نمت
جانم زده،
خونه ی امیر حشمت رو بگردید، تمام سرخسومه هاشو خوب بگردید.
دنبال چی باید بگردی؟
نمیگه همینجا یه گوله حرامش کنم.
غلط کردم، چشم چشم همه جا رو میگردیم.
انتظار من از تو خیلی بیشتر از اینا بود کت خدا ستار.
انتظار منم از تو خیلی بیشتر از اینا بود امیر حشمت خان، جناب سید الممالک. های نمت بیا اینجا ببینم.
جانم خان،
مگه نگفتم امیر حشمت رو کت بسته میبریم؟ پس کدوم گوری رفتی؟
خودتون گفتین که خونه رو بگردی.
ببرون صدا تا اول امیر حشمت رو بفرست، بعد بیا خبر مرگ تمام خونه رو بگرد. بجام
چشم چشم.
شرمندمون کردی آقا میرزادی، پیغون میدادی میومدیم دست بوس.
میدونم این روزا سرت هم خیلی شلوغه، اونقدر شلوغ که گاهی نتونی برای دوستانت هم صرف وقت کنی، چه برسه به ما که یه طلبه بیشتر نیستیم. ولو این که یه روزایی در گذشته بیشتر با هم عشق و نشق داشتیم.
این چه فرمایشی آقا میرزا علی؟ شما گردن ما خیلی بیشتر از اینا حق دارید.
حق که کلمه خیلی بزرگیه، بزرگ و قدسی، ولی تو دست ما آدم های ضعیف و نفس گاه میشه مثل یه تیکه یخ، تا به جنبی آب شده، وقتی آب شد دیگه نمیشه نگرش داشت.
آقا میرزا علی، میدونم از بابت امیر حشمت از بنده دلخوری، اما شما رو قسم میدم با من اینطور با نیش و کنایه حرف نزنی. شنیدنش از هر کسی هستون باشه از شما خیلی سخته، والله جگرمو به آتیش میکشه.
در خصوص امیر حشمت به خطا رفتی زدو خان، همتون به خطا رفتی.
ولی تو خونش 27 قبض تفنگ و تپانچه پیدا کرد.
بله بله، ولی دلیل نمیشه که امیر حشمت جاسوس روس باشه یا نوکر ممدلیشه و دربار. آه امیر حشمت این مرد جنگیه. تازه شنیدم که گفته این تفنگ رو واسه تو آدمات آورده، که درست میگم؟
در همین ادعا رو میکنه.
چه دلیلی داری یا چه دلایلی دارید که خلاف گفتهاشو ثابت کنم؟
دلیل بهتر از این میخوای امیرزا علی، که هنوز از حاج ابراهیم و خانوادش هیچ خبری به امون نرسیده؟ متوجه عرایزم شدی امیرزا علی؟
بله، کاملا متوجه شدم ستار خانم. من ازت یه سوالی میپرسم.
امر بفرمایید.
اگه یه روز با چشمای خودت ببینی که یکی از آدمات کار خلافی میکنه، بعد همون آدم قسم بخوره که چنین کاری نکرده، چه میکنی؟
قسم خوردن اون بابا وقتی که من با چشمای خودم شاهد بودم دیگه معنی نداره. حسابی ادبش میکنم، هم به خاطر خلافش و هم به خاطر قسم دروغی که خورده. شما باشی چی کار میکنی؟
آه اتفاقا همینو میخواستم بگم. حتما ملتفت هستی که این حرف فقط یه مسئله و در مسئله مناقشه نیست، و البته این مسئله با قضیه امیر حشمت تفاوتهای زیادی داره.
شما چی کار میکردی آقا میرزا؟
الان میگم اگه روزی کسی رو در حال کار خلافی مثلا دزدی ببینم و بعد همون آدم بیاد و به خدا و رسول خدا قسم بخوره که این کارو نکرده، بنده به احترام خدا و رسولش قسم اون مرد رو قبول میکنم، نه دیده های خودمو. دقت کن چی دارم میگم، به احترام خدا و رسولش قسمش رو قبول میکنم، نه دیده های خودمو، چون بندم ممکنه دچار خطای باصره شده باشم.
پناه بر خدا، شما فرمایشایی میفرمایین که آدم میمونه چه جوابی بده.
ستار خان در فقره امیر حشمت مراقب باش که حق رو به باطل نفروشی، چون خداوند عالم در کتابش فرموده ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون، یعنی حق رو به باطل نپوشونید که حقیقت رو پنهان کنید وقتی که به حقانیتش واقف و آگاهید.
میفرمایید همه گفته‌های امیر حشمت رو واسه ازش قبول میکردین؟
برای چند تا تلگراف که همین امروز به دستم رسیده آوردم در خصوص امیر حشمته. بیا خودت ببینش و دقت کن که چه کسانی اینو برای من فرستادن.
خب شما که بهتر از هر کسی میدونیم بنده سواد خوندن نوشتن ندارم.
پس اینا رو ببر بده یه آدمی که خیلی بهش اعتماد داری برات بخونه.
خب شما خودت برام بخونیم. چه کسی معتمدتر از خود شما آقا میزدی؟
آقا بهتره بده یکی دیگه واسه بخونه. همه یه کسانی که این تلگراف ها رو برام فرستادن آدم های بالغ و عاقل و ارشد و معتمدیان که اسم بعضی هاشون هم به گوشت خورده، همشون هم از نزدیک شاهد محاربات توی تهران و مقابل مجلس بودن. وقتی متوجه اشتباهت شدی مرد و مردونه کاری کن که به حق نزدیکتر. در امان خدا ستار خان.
اما آقا میرزالی،
یکی دو ساعت دیگه باید بری و بیفتی به دست پای امیر حشمت تا ازت بگذره.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عطار، نویسنده بهناز امینی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش رضا عمرانی، محمد آقا محمدی، کارگردان مهرداد مهمان دوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت اول،
برغ از ما برانداز امشب، ابرش حسن برون تاز امشب، دیده بر راه نهادم همه روز تا درائی تو به اعزاز امشب، کارم انجام نگیرد که چو دوش سرکشی میکنی آغاز امشب، گرچه کار تو همه پرده دریست، پرده زین کار مکن باز امشب، همچو پروانه به پای افتادم، سر از این بیش میفراز امشب، مرغ دل در قفس سینه ز شوق میکند قصد به پرواز امشب، دانه از مرغ دلم باز مگیر که شد از بانگ تو دمساز امشب، دل عطار نگر شیشه صفت، سنگ بر شیشه مینداز امشب، الهی تو را سپاس میگویم که با نام و یادت همواره سرایش در من نوز میابد و مغروق بیکرانگی تو میشوم و هر آنچه میخواهی بر نطع وجود مینگرم. الها آن به آن تو را سپاس باید بگویم که یاریم کردی کتابت یادنامه بزرگان را به فرجام رساندم و عنوان تذکره را برای اولیاء خاصت با هم عجین کردم و حاصل تذکرت الاولیاء شد، تذکره‌ای که پیش از دیگران خودم را آنچنان دگرگون کرد گرچه بگویم نقصان دارد و قاصرم از بیان این لطف بیکرانت. بارالها شایسته ترین شاهد این ادعایم خودت هستی، در این باره چه بینگارم؟ گویی مستی جام الستت آنچنان مرا از خود بی خود کرد که توانستم در وصف بزرگان و سالکان حقیقی کویت بنگارم. تو را چگونه مدح گویم که یاریم کردی درباره ایشان قلم بر کاغذ دل بزنم که ایشان برای تحصیل حقیقت و درک رازهای آفرینش از هرچه داشتند گذر کردند و ماحصلش را برای ما به ودیعه گذاردند. آری به واقع اگر اسناد و مکتوبات گذشتگانی چون نجم الدین کبرا، عارف مرحوم و برخی دیگر از کتب را در اختیار نداشتیم چه می کردیم در این عالم؟ کورمال کورمال به زیستن من ادامه می دادیم و در جهل و تاریکی از این عالم رخت بر می بستیم. خداوند تو را سپاس که چون این دردانه هایی را به عالم موهبت فرموده ای. سپاس و صد سپاس سزای توست ای خالق یکتای بی همتا. اما آنچنان باید به این مکتوب بیفزایم: گر مرد رهی ز رهروان باش، در پرده سر خون نهان باش، بنگر که چگونه ره سپردند، گر مرد رهی تو آنچنان باش. در کوی قلندری چو سیمرغ، می باش به نام و بی نشان باش. بگذر تو از این جهان فانی، زنده به حیات جاودان باش. منگر تو به دیده تصرف، بیرون ز دو کون این و آن باش. عطار ز مدعی بپرهیز، رو گوشه نشین و در میان باش. الها باز هم تو را سپاس که فرصتی نصیبم کردی که این ودیعه را که قالبی منظوم دارد و در دلم می درخشید بر بستری که در ظاهر قالب تومار دارد نازل کردم.
آقای من، آقای من، ارباب من، سرورم،
رمضان، چه شده؟ چرا چون این پریشانی؟ بنشین و جرعه آب بنوش، فرصت داری که زان پس آنچه در سرداری بر زبان جاری کنی. کمی درنگ کن تا جان به کالبدت به سامان برسد. آرام باش.
ای وای از این روزگار، ای داد از این بیدادستان.
آرام باش مرد.
چه نشسته اید سرورم، چه نشسته اید؟
فرصت بده تا نخست جرعه آب برایت بیاورم.
خدا نخواسته باشد که شما به زحمت بیفتید، از همین کوزه آب کنار مجلستان می نوشم.
این آب کمی مانده است، بنشین تا برایت آب تازه مهیا کنم.
خدا مرا ببخشد که آب مانده کنار دست شما گذاردم و رفتم که قدری توشه و آذوقه برایتان ابتیا کنم. سزای چون من این نوشیدن از همین آب است.
پس بنشین، آرام بگیر و بنوش.
چشم، چشم، چشم. اگرچه میدانستم که پس از ادای نماز پسین و پیش از طعام شامگاهی خلوت می کنید و اشعارتان را می نویسید و کتبتان را تکمیل می کنید، به حسب عادت مألوفتان این بود که برای بازگشت تعجیل نکردم.
خدا تو را خیر عظیم عنایت بفرماید، اما آنچنان سراسیمه و پریشان بازگشته ای که همه توجه و تمرکز ما را هدف خود کرده ای. چه شده؟ در کوی و برزن رخدادی تو را مشغول کرد؟ بیماری درمانده دیده ای یا مستمندی محتاج یاری؟
نه آقای من، نه. اگر بدانید بیرون از این سرای در هر کوی و برزن نیشابور چه اوضاع آشفته ایست، لحظه ای درنگ نمی کنید برای یاری رساندن به مردمان و نیز رخت بربستن از این دیار.
آری با اندک مجالی که هر انسانی دارد، درنگ و سستی معنایی ندارد.
آقای من، آنچه شما را به خود مشغول داشته سوای رخدادهاییست که در اطراف و اکناف من در حال وقوع است.
بسیار خوب، پس برای من مبسودتر بگو چه شد.
میگویم پس از خروج آخرین بیمار از محضرتان، وقتی دیدم شما به روال هر غروب پس از نیایش شامگاهی و اقامه نماز پسین به خواندن کتاب و نگارش مشغول شدید، گفتم بروم تا قدری طعام و چند قرص نان تهیه کنم.
خداوند به تو خیر بدهد، اینها که محل تشویش نبود. درباره آن چه تو را سراسیمه به اینجا بازگرداند بگو رمزم.
آقای من، در تمام نیشابور دهان به دهان می‌گردد که سپاهیانی که از اهالی این سرزمین نیستند اما تا بن دندان مسلح هستند، جان از آدمیان می‌ستانند و هرچه در طریقشان باشد ویران می‌کنند و با آتش می‌کشند و غارت می‌کنند. این اجنبیان سیاه روی بدکردار مدتی است که مرزهای دیارمان خراسان را در نوردیدند و به عادت مذکور هرچه توانستند از نفوس دیارمان کشتند و اموال خلق الله را به یغما بردند و دار و ندار مردمان را غارت کردند. و از همه این فجایع بدتر این که انقریب است به دیار ما نیشابور برسند و شهر ما را هم چپاول کنند و مردمان را از دم تیغهایشان بگذرانند. ای وای از آن هنگامه، ای داد از آن قیامت.
و این تصور تو را سخت پریشان کرده؟
آری آقای من، ارباب من، باید کاری بکنی، تمهیدی، تدبیری، راه گریختن از چنگ این سیاهکاران را بیابید و بفرمایی تا به کار بندیم. بلکه اهالی شهرمان به هر تعداد که بشود بسته به تمهید آقای من از گزند غارتگران در امان بمانیم.
هنوز که با این دیار فاصله دارند و از راه نرسیدند.
خدا نکند که آن هنگام را ببینیم، خدا نکند. خبر آوردند اقلکم دو طلوع راه مانده تا به نیشابور برسند.
پس اکنون بهترین تدبیر این است که آرام بگیری و آرام بگیریم و طعام شامگاهی تناول کنی و دمی بیاسایی.
بیاسایم؟
آری، تو پس از نماز پیشین تا کنون لحظه آرام و قرار نداشته ای، چه آن هنگام که گوش به عرایض ما بودی، چه آن هنگام که در معالجه بیماران ما را یاری کردی تا قدری پیشتر، و چه اکنون که در تدارک طعام بوده ای و هستی. قبل از آن باید برای خودت قدری طعام مهیا کنی، زان پس کمی بیاسایی، بعد برای بعد تصمیم میگیریم.
رخصت میدهید کتب و ادوات کتابت را مرتب کنم بعد از
گویا آن... نمیخواهی طعامی مهیا کنی؟
البته که چون این خواهم کرد. مرا ببخشید که فراموش کردم شما هنوز طعام نخورده اید و خسته اید، اما
منظور دیگری داشتم.
رویه شما دیگر برایم کاملا واضح است. نه طعامتان به قدر کفایت است، نه آسودن و نه خسبیدنتان، اما همواره دغدغه طعام و آسایش حقیر را داشته و دار.
چون این نیست، برخیز و قدری نان و شیر و خرما میل کن، بعد کمی بیاسای. تا آن هنگام درباره اوضاع بیشتر میاندیشیم. این کتب و ادوات رو هم خودمون مرتب میکنیم تا با خاطری آسوده برای خودت کاری بکنیم. ما هم در کنار سفره تو لقمه تناول میکنیم.
چه سعادت بزرگی نصیب من میشود. اما آقای من، اجازه بدهید کتب و ادوات کتابت را حقیر مرتب کنم، چون به قول خودتان زمان برای آسودن همیشه هست. پس از شما استدعا دارم فقط برای رستن از بند مغولان تدبیر بیابید و به ما مردمان هراسان نیشابور فرمانی بدهید.
فرمان بدهم؟
آری آقای من، مردمان این دیار آنچنان ارادتی به شما دارند که هرچه بگویید همچون فرمان اجرایش می کنند.
ما اگر خیلی توانا باشیم به نفس خیش فرمانی بدهیم. برو دیگر.
آقای من، سرور من، شما برای تسلط به نفستان دیگر چه باید بکنید که نکردید؟ از طلوع تا کنون قریب به 500 بیمار را معالجه کرده اید، بسیاری رایگان و بدون دریافت اجرت. اکنون به عوض آسایش و خوردن تمامی در خور بزرگان و پس از آن خسبیدن در بستری ساخته از پرغو هنوز مشغول کار هستید. آن هم چه کار صعبی، سرایش شعر و نگارش کتاب.
تو بهتر است به خودت بیندیشی. برخیز، برخیز، آسوده خاطر باش که اکنون بهترین و بیشترین آسایش نصیب من شده.
آقای من، پرسشی دارم و پس از آن در پی طعام و آسودن میرم.
بفرما.
چگونه بگویم؟ اصلا میخواهید برای یاری مردمان کاری بکنید؟ نکند حالا که چون این پیش آمده آسودن را به تشویش ترجیح داده ای؟
خداوند مرا ببخشد که رفتارم باعث شد تا چنین گمان کنی. البته که این گونه نیست. چگونه من به آسودن بیندیشم در حالی که غارتگرانی به سوی نیشابور من روان هستند؟ آخر من میتوانم فراموش کنم که جانم را مدیون شما و تلاشتان هستم که در نوجوانی نگذاشتید از شدت تب و لرز جان از تنم به در رود؟ نه، نمیتوانم، هرگز. باید برای نجات شما از حمله خونخواران مغول کاری بکنم.
خدا را هزاران بار شکر که من به خطا افتادم. مردمان بسیار خرسند میشوند اگر به ایشان بگویم که شما یاریشان خواهید کرد.
راه عشق او که اکسیر بلاست، محو در محو و فنا اندر فناست. فانی مطلق شود از خیشتن هر دلی که طالب این کیمیاست. گر بقا خواهی فنا شو، کس فنا کمترین چیزی که میزاید بقاست.
تا فردا در همین ساعت شما عزیزان را به خدا می سپاریم.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه. جعبه موسیقی. این برنامه موسیقی فیلم. موسیقی فیلم سفر به سیترا. نویسنده و تحلیلگر سبا رادمان. گوینده مریم نشیبا. تهیه کنند